چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یادمان در پهن‌دشت آسمان باستان‌شناسی کرمانشاه، هر یادمانی به سان ستاره‌ای تابناک می‌درخشد. این درخشش خود بیان قدمت، کهنگی و تاریخ این منطقه را برای تاریخ نویسان فراهم می‌سازد. یکی از یادمان‌های معروف و نامی کنگاور کرمانشاه، حمام بزرگی در محله سرجوب به نام حمام بزرگ یا حمام سرجوب است. یادمان، کنگاور، حمام سرجوب، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
بدون هیچ گمانی کنگاور به دلیل داشتن یادمانهای متأخر تاریخی در گنجینه یادمانهای کرمانشاه بسیار خاص و منحصر به فرد است و یکی از این یادمانها یادمان بسیار قدیمی و تاریخی حمام محله سرجوب در کنگاور است. این حمام که درب آن در حقیقت جنوبی است و از قدیمی ترین حمامهای منطقه کنگاور است، دارای یک ویژگی‌های خاص معماری است، به ویژه اینکه از دربی که جنوبی است به وسیله 8 پله به یک محوطه مستطیلی شکلی میتوان وارد شد که دارای درازای 320 با پهنای 215 سانتی متر گزارش شده و در اینجا به یک پلکان‌های کوتاه و بلندی برخورد می‌کنیم که دارای اندازه‌های متعدد هستند و اول 3 پله با یک اندازه مشخص و سپس 5 پله وارد این قسمت می‌شویم. طاق بالای این پله‌ها هم از نوع جناغی است و از این محوطه است که به وسیله یک دری به پهنای 75 و بلندای 172 سانتی متر به سربینه، یعنی بخش اصلی این حمام، میتوان وارد شد. سربینه حمام‌های تاریخی کرمانشاه معمولاً دارای طرح‌های 8 ضلعی و یا 4 ضلعی هستند. این یادمان تاریخی، یعنی حمام سرجوب، هم سربینه آن دارای طرح 4 ضلعی است که دارای ابعاد 880 در 880 سانتی متر است. در وسط این سربینه 4 ستون سنگی استوانه‌ای بسیار بزرگ به محیط 143 بلندای 125 سانتی متر از سنگ یک پارچه دیده می‌شود. بر اساس مطالعاتی که باستانشناسان بر روی این ستون‌ها انجام دادند، به نظر میاد که این ستون‌های سنگی از بناهای بسیار قدیمی و کهنسال این منطقه به این حمام تاریخی منتقل شده، به وسیله سنگ تراشان تراشیده شده، به اصطلاح قلمی شده و در این یادمان سترگ تاریخی استفاده شده. پژوهشگران بر این باورند که سنگ‌های این 4 ستون بزرگ از معبد عظیم کنگاور آناهیتا باید به این یادمان تاریخی وارد شده باشد. به طور کلی روی این ستون‌ها شاهد در حقیقت سرستون‌های 4 ضلعی سه مرتبه‌ای هستیم و فاصله ستون‌ها از یکدیگر 349 تا 354 سانتی متر هست. با این وجود روی این ستون‌ها و دیوار جانبین آنها از نوع تاقی استفاده شده که اصطلاحاً به تاق جناغی معروف است و به این طریق 9 تاق و در حقیقت سقف این قسمت یعنی سربینه را می‌پوشانند.
یادمان تاریخی حمام سرجو یکی از قدیمی ترین حمام‌های منطقه است. سربینه این یادمان تاریخی محبته‌ای با 4 ضلع است. 4 ستون سنگی با سنگ یک دست از دیگر ویژگی‌های این بخش می‌باشد.
در وسط ضلع غربی در حقیقت سربینه یک تاقنمایی دیده میشه که دارای دهانه 230 هست. بلندای این تاقنما از کف سربینه هم بسیار قابل توجه است و مانند بسیاری از یادمانها حمام‌های تاریخی کرمانشاه درست در وسط سربینه یک حوضی دیده میشه که این حوض از طرح 8 ضلعی بهره میبره که ضلع‌های آن دو به دو با هم برابر میافتند. این حوض هم از سنگ تراش ساخته شده و تاق بالای این حوض از 8 تاق دیگر در منطقه یا بخش در حقیقت سربینه بلندتر به چشم میاد. متاسفانه این یادمان بزرگ تاریخی که یکی از قدیمی ترین حمام‌های کرمانشاه و منطقه کنگاور هست هم در نتیجه ساخت‌سازهایی که در دوران اخیر صورت گرفته بخش‌های عظیمش آسیب دیده، بخش‌های عظیمش با مواد و مصالح جدید تغییر داده شده و به در حقیقت طرح اصلی مواد و مصالح ساخت آن به شدت آسیب وارد اومده. از دیگر بخش‌هایی که در این یادمان تاریخی باید به اون اشاره بکنیم گرمخانه آن هست. گرمخانه این یادمان تاریخی از یک طرح 4 ضلعی که دارای درازای 964 پهنای 960 سانتی متر هست بهره میبره. در این بخش هم دوباره شاهد ساخت 4 ستون هستیم که تقلید میکنه از طرح معماری که در سربینه داشتیم و تقریبا این 4 ستون بسیار همانند میشن به 4 ستونی که در سربینه این حمام تاریخی توضیح دادیم.
گرمخانه یادمان تاریخی حمام سرجو دارای محوطه 4 ضلعی است. گرمخانه نیز دارای 4 ستون سنگی یک پارچه است. تاق نمای شمال آن به نمازخانه معروف است. یادمان حمام سرجوب دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
از ویژگی های بخش گرمخانی این یادمان تاریخی گفتیم که وجود 4 ستون سنگی یک پارچه است. بر روی این ستون های سنگی یک پارچه و دیوارهای کناری اونها از طرح تاقی استفاده شده که اصطلاحاً تاق جناغی معروف هست و بر روی قسمت مرکزی آن هم از طرح یا معماری گنبدی استفاده شده. فاصله این ستون ها از یکدیگر بین 390 تا 85 385 متغیر هست و محیط این ستون ها در حدود 143 و بلندای آنها نیز 143 سانتی متر گزارش شده. در ضلع شمالی و جنوبی دو تاقنما دیده میشه که در حقیقت این تاقنماها باز هم دارای طرح جناغی هستند. به طور کلی بیشتر تاقها یا تمامی تاقهایی که در این یادمان تاریخی استفاده شده از نوع جناغی هستند. تاقنمای شمالی دارای وسعت بیشتری است و به نمازخان در حقیقت معروف است و در دو طرف آن باز شاهد دو تاق نمای کوچکتر هستیم که یکی به درب ورودی به گرمخانه است و دیگری به تنویرخانه این حمام میره. در ضلع جنوبی در حقیقت خزینه آب گرم قرار داره که محل ورود به آن در وسط تاقنمای جنوبی قرار داره و در غرب خزینه آب گرم آب سرد این حمام قرار داره و در همین بخش شاهد یک بخش خلوت یا خلوتی این حمام تاریخی هستیم. به طور کلی تاق خزینه های این یادمان سطور گنبد و تاق خلوتیشون از نوع جناغی است. متاسفانه در دوران مدرن در این قسمت‌ها هم تغییرات بسیار زیادی داده شده و به طور کلی شکل بسیار مدرن این قسمت از حمام به خود گرفته با نصب دوش‌هایی که در حقیقت نماینده مدرنیته هست. به طور کلی اصالت و سنت را در این بخش از حمام از بین بردند.
یادمان حمام سرجوب، گنجینه سنگ‌های یکدست.
رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
رنگ خدا.
باد سردی می‌وزید و همچنان نگاه سپیددم را تقدیم زمین می‌کرد. زمین با خود فکر می‌کرد که من جایگاه کدامین موجوداتم؟ من جنگلی برای درندگانم؟ من صحرایی برای وحوشم؟ من دریایی برای ماهیانم؟ به راستی من جایگاه کدامین موجوداتم؟ آیا من فقط گهواره‌ای برای انسانم؟ بکاش می توانستم تا آستان مهربانی خورشید بالا روم. آیا زهره و ناهید در زیبایی از من بالاترند؟ راستی چرا زحل با آن دایره های رنگینش جایگاه موجودات نشد؟ باد سرد با بالا آمدن خورشید و رسیدن نور گرمش کم کم هوای نسیم شدن داشت و زمین حس می کرد که بیداری نزدیک است و تلاش رنگ حرکت دارد. زمین بهتر از هر سیاره و ستاره‌ای می دانست که وقتی یک روز شروع می شود باید چه کرد. نگاهی به دور برانداخت و از این که جایگاه آرامش انسان شده به خود بالید. نقش سوالات هر شبی که در هنگام خواب به سراغش می آمد کم کم در حال محو شدن بود.
مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شعر نه روزی کار جهان سراید،
دکتر لیلا رضایی استاد دانشگاه
کارگاه هستی. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی. زمین قرارگاه انسان ها، سوره مرسلات آیات 25 تا 27. علم نجعل الارض کفاتا احیا ام و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا. در این آیات به بیان قسمتی از نشانه های آفاقی خداوند و نعمت ها و مواهب خدا در جهان پرداخته شده که این نشانه ها هم دلیل بر قدرت و رحمت واسعه پروردگار هست و هم دلیلی بر امکان معاد. در آیات گذشته این سوره سخن از آیات انفسی و مواهب خداوند در آفرینش خود انسان بوده. در ادامه خداوند می‌فرماید آیا ما زمین را مرکز اجتماع انسان‌ها قرار ندادیم؟ هم در حال حیات و هم در حال مرگ. کفات به معنی جمع کردن و ضمیمه کردن چیزی به یکدیگر است. علم نجعل الارض کفاتا. کفات به پرواز سریع پرندگان هم گفته میشه، چرا که اونها هنگام پرواز وقتی که سریع پرواز میکنن بالهاشون رو جمع میکنن تا با سرعت بیشتری هوا رو بشکافند و به پیش برند. بنابراین اینجا منظور این هست که زمین قرارگاهی هست برای همه انسانها. زندگان رو روی خودش جمع میکنه و تمام نیازهاشون رو فراهم میکنه و در اختیارشون قرار میده. و نکته دیگر این که مردگان اونها رو هم در خودش جا میده. این هم نکته مهمی هست. زمین هم قرارگاهی برای انسانهای زنده و هم آرامجایی برای مردگان هست و چه در طول حیات و چه پس از مرگ، زمین در واقع اون نقش خودش رو برای انسان‌ها بر عهده داره که امکانی فراهم می‌کنه برای اینکه در آرامش به سر ببرن، چه اون زمانی که در قید حیاتند و چه اون زمانی که جسم اونها و جنازه اونها باید محلی رو داشته باشه که در اون به آرامی قرار بگیره. اگر زمین شرایطی رو نداشت که ما بتونیم مرده‌ها رو در اون دفن کنیم، عفونت و بیماری هایی که ناشی از پوسیدن و در واقع آلوده شدن جنازه مردگان پیش می اومد، واقعا فاجعه ای برای همه زنده ها به وجود می آورد. پس اینکه باز زمین بستری داره و آغوش گرمی داره که حتی مردگان رو هم به خودش بپذیره، باز هم این نعمت دیگری هست از نعمت های خداوندی. و نکته دیگری رو یادآوری می کنه در این زمینه که در زمینی که خداوند آفریده همه امکان ها برای انسان ها وجود داره، چه در زمان حیات و چه پس از مرگ. پس زمین مثل مادری که فرزندان خودش رو دور خودش جمع میکنه و زیر پر و بال خودش قرار میده، انسانها رو هم روی خودش جمع کرده، اونها رو به آرامش میرسونه، نوازش میکنه، تغذیه میکنه، لباس براشون فراهم میکنه، غذا براشون فراهم میکنه، مسکن برای اونها فراهم میکنه و همه نیازهای اونها رو تأمین میکنه و گذشته از اینها مردگان اونها رو هم در دل خودش نگه میداره و جذب میکنه و آثار سوء اونها رو از بین میبره. پس در یک نگاه کلی میبینیم که اینجا در سوره مرسلات خداوند اشاره میکنه به این فواید زمین که واقعا جای تأمل داره و جای تدبر داره، کفات بودن زمین، این که زمین جمع کرده انسانها رو بر روی خودش و این قید که احیاءن و امواتا، چه در طول حیات و چه پس از مرگ، و این که برای استوار موندن زمین میخایی از کوها بر روی اون قرار گرفته، کوهای بلند که حضورشون در جهان حضوری همراه با حکمت هست و ما انشالله در برنامه‌های بعد می‌پردازیم به کوه‌ها و فلسفه آفرینش کوه‌ها و جایگاهی که بر روی زمین دارن. و در ادامه می‌فرماید و از قیناکم ما انفراتا، آبی هم که بر روی زمین قرار داره و از دل زمین می‌جوشه و مایه حیات انسان‌ها رو فراهم می‌کنه، باز جزء نعمت‌های دیگری هست که زمیمه زمین شده و در اختیار انسان‌ها قرار گرفته. پس بیایم یک بار دیگه نگاه بکنیم به زمین، گهواره آرامی که ما انسانها رو در خودش، در دل خودش جای داده، ما رو به آرامش میرسونه و پناهگاه و قرارگاهی هست برای زیستن ما. همه امکانات حیات رو برای ما فراهم میکنه. ما کشت و کار میکنیم بر روی زمین و تغذیه میکنیم از زمین. از دل زمین چشمه هایی بیرون میاد و آب حیات ما رو تأمین میکنه و ما میتونیم امیدوار باشیم به تداوم حیاتمون. ما از دل زمین معدن هایی رو استخراج میکنیم. همه اون چیزهایی که در واقع مبنای دنیای امروز رو تشکیل داده و ما در اطراف خودمون میبینیم که به کمک تکنولوژی این مواد خام با چه شکل هایی و با چه فرم هایی زندگی ما رو به گونه دیگری در آورده، خانه هایی ساختیم، آپارتمان هایی که در اون زندگی میکنیم، امکانات و شرایط زیستن، دستگاه ها و در واقع ابزارالات مختلفی که در اختیار ما قرار داره، همه ماده خامش رو زمین در اختیار ما قرار داده. پس زمین نعمتی هست که خداوند در دل اون بسیاری از نعمت های دیگر رو تعبیه کرده، قرار داده و همه اینها در اختیار ما هست تا زندگی کنیم. قدر این نعمت‌ها رو بدونیم و شکرگزار خداوند باشیم بابت این همه لطفی که با ما کرده و گاه ما این لطف‌ها و این نعمت‌ها رو به دست فراموشی می‌سپاریم.
الهی زمین را به گسترانیدی و چه نیکو مهدی به گسترانیدی. هرچه در آن است مسخر ماست، دریا، دشت، کور، گویی با همه زیورهایش چشم ما را تماشا می‌خواند. الهی، مرغانی که می‌خوانند و گل‌هایی که باز می‌شوند، چشمه‌ای که در آستانه جوشش برای پرستش تو لبیک می‌گوید، همه و همه نشان از آفرینش و خلقت یگانه تو دارند. مرد با خود صحبت می کرد و کلمات یکی یکی در میان دهانش طواف می کردند. به آنچه می گفت باور داشت و دلش می خواست در این شب تاریک که فقط زمزمه چند چراغ روشن به گوش می رسید، هر آنچه از ایمان در دل خود سراغ دارد به کودکانش بیاموزد. بچه ها پدر رو خوب می شناختند. شبا شاعر می شد و به قول مادر شاعر شوریده بود که شهر آشوب شده دلش را با کلماتی موزون به تصویر می کشید. زمین تو غرق در نعمت است. پشت همه پیچک ها، روی همه نیلوفران که صبح برای بوسیدن نور بیدار می شوند، اما هنوز بنده‌ای کفران می کند، هنوز عده‌ای به کوه نگاه می کنند و استواری و ایمان را نمی آموزند، هنوز دشت را جز برای تفرج نمی خواهند و پاکی آن دلشان را نرم نمی کند. گاهی به این گندم ها که می نگرم دلم می گیرد. همه چیز برای آرامش انسان و انسان این گونه در خسران. اشک از دیدگان مرد جاری بود. زن با لیوان آبی به سراغ مرد آمد و از او خواست تا برای آرامش خنک های آن را احساس کند. با نگاهی از زن تشکر کرد و گفت همه چیز برای انسان خلق شده. زمین در آرامش مهد زندگی ماست. تا آبی از سر لذت بنوشیم و نانی به هوای آسایش در تنور پخت کنیم. او همه چیز را خلق کرد. نقابل شمارش، فقط تنها در خور شکر گذاری مداوم انسان. ما خلیفه او بر زمین هستیم. پس کجاست اون آبادانی و عمران؟ کجاست لحظه های ناب عبادت که غیر از صالحان و عابدان را هم به شکرانه‌ای و سجده‌ای ببینیم؟ مرد با حرارت بنده‌ای مؤمن حرف می‌زد و کودکانش به آسمان و ستاره‌ای که چشمک می‌زد خیره مانده بودند.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه آمال ها را در نظر آورید. آمال خود جمع مکسر کلمه عمل است که در زبان عربی با الف نوشته می شود و در معنای آرزو به کار می رود.